کسی کاری نابخردانه انجام دهد و یا رفتاری دیوانه وار داشته باشد، این مثل را به کار می‌برند و می‌گویند خدا شفایت دهد.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
آره بابا، بیسویفره، تازه بیسکیک هم داره.
بیسویفر و بیسکیک سیرنگ.
انما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود گرم بر علما و شهدای بزرگ تاریخ اسلام و با سلام بر شما پیروان پاکدل آن بزرگ مردان، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در فرصت امروز برانیم تا سیمای فرزانه‌ای را به تماشا بنشینیم که عارفی واصل، فقیهی کامل، عالمی عامل، ادیبی سخن پرداز، شاعری بلند پرواز و مجاهدی رایت افراز بود. اصولاً بوستان عرفان دوستان انزوا طلب می پرورد و عرصه پیکار و جهاد شیران پرخاشگر عرضه می دارد. شاعری را طبعی لطیف و سخن پردازی را اندیشه ظریف لازم می آید. فقاهت را قوه تفقه و دانشمندی را روحیه دانش پژوهی مایه می باید. عارف را با پیکار چه کار و فقیه را با شعر دوستی چه دوستی؟ شگفت آنجاست که این همه در یک تن جمع گردد و بزرگ مرد بلند مرتبه‌ای بپرورد که دریچه نوین در تاریخ سیاسی، ادبی، فقهی و عرفانی یک کشور بگشاید. هرچند در میان علمای بزرگ اسلام کمتر چهره‌ای بر این جایگاه ویژه پدیدار گشته، ولی این بیشه از شیران هنر و اندیشه هیچگاه خالی نبوده است. چه هدف اسلام بر همین بوده که شخصیتهایش ذو وجوه و دارای ابعاد گوناگون علمی و فرهنگی باشند. از آن میان میتوان از آیت الله العظما آقا سید محمد سعید حبوبی اعلی الله مقامه الربوبی نام برد که عارفی بود مجاهد، فقیهی شاعر و عالمی ادیب. آیت الله حبوبی از علمای شیعه عراق بود. خاندان وی موسوم به آل حبوبی از خانواده های معروف نجف بودند که نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام می بردند. این خاندان اصالتاً از حجاز بود و همکنون نیز خیشانی از آنها در آن دیار می زیند، ولی عمده آنها ساکن عراق شده به تجارت پارچه اشتغال ورزیدند. آقا سید سعید در 14 جماد ثانی سال 1266 قمری در شهر پربرکت نجف اشرف دیده به جهان گشود و دوران سباوت را در همان زادگاهش به سر آورد. سپس در عنفوان جوانی سفری به حجاز کرد و مدت مدیدی را در میان بنی اعمام و خیشان خود سپری نمود و دیگر بار به نجف اشرف بازگشت. مرحوم شیخ آبزرگ تهرانی بر این باور است که سکونت وی در دیار نجد و اختلاط و آمیزشش با ساکنان ساده زیست و دارای فطرت پاک و سلیم آن تأثیر شگرف در تلطیف احساسات و پرورش ذوق و استعداد او داشته است. سید سعید که از همان آغاز پرتو بزرگی مقام و عظمت روح از جبینش ساطع بود، با شوقی وافر به تحصیل پرداخت. مقدمات علوم را نزد فضلای نجف فرا گرفت، سپس در محضر پرثمر تنین چند از بزرگان آنجا که هر یک استوانه از دانش و تقوا در عصر خود بودند حضور یافت. اساتید او تأثیر به سزایی در تربیت ابعاد گوناگون شخصیت وی داشتند، به خصوص عالم ربانی و فقیه صمدانی حضرت آخوند ملا حسین قلی همدانی که عرفای بزرگ پس از او و مربیان اخلاق حوزه ها همه وامدار مکتب تعلیم و تربیت اویند. سید سعید بسیار مورد توجه مرحوم آخوند بود، به ویژه که آخوند دریافته بود که سید سعید از استعداد فوق‌العاده‌ای بهره‌مند است، لذا در هر زمان و هر مکان او را زیر نظر داشت تا از این جوان نیرومند و پرتوان مربی بزرگی بپرورد که در آتیه ای نچندان دور جانهای تشنه راهیان راه کمال نفسانی را سیراب سازد. از دیگر اساتید وی به خصوص در دو زمینه فقه و اصول میتوان از دانشوران و بزرگ مردانی چون شیخ محمد حسین کاظمی، میرزا حبیب الله رشدی، شیخ محمد طه نجف، شیخ محمد شرابیانی، شیخ آقا رضا همدانی یاد کرد. مؤلف کتاب معارف الرجال در مورد شیخ محمد حسین کاظمی می نویسد: او فقیه و زعیم عالی قدر شیعه، استاد اعظم، عابد زاهد، سقه امین و پرهیزگار، روزدار متعبد و ملتزم به اذکار و نوافل و از شاگردان مرحوم صاحب جواهر بود. میرزا حبیب الله رشدی استاد دیگر وی شناخته شده تر از آن است که به توصیف و تعریف نیازمند باشد. سید سعید پس از درگذشت شیخ محمد حسین کاظمی به محضر پربرکت علامه شیخ محمد طه نجف شتافت و در دریای دانش او به غواصی پرداخت. مؤلف کتاب معارف الرجال در شرح زندگانی علامه طه نجف می نویسد: او قطب دایره شریعت بود که در افق روزگار درخشید. او چشمسار علم امامت و گوهر افسر فضیلت و شرافت بود. او فقیه اصولی و رجالی، ادیب و شاعر، پرهیزگار عابد و زاهدی بود که همه مجتهدان و صاحب نظران به پیشوایی و قیادت او اذعان داشتند. مرحوم شیخ آقا بزرگ در طبقات خیش می نویسد که سید سعید در این اواخر تیمونن و تبرکن در درس علامه طه نجف شرکت می جست و ما در محضر وی بودیم و می دیدیم که چگونه علامه از سید تمجید و تبجیل می نمود و او را در بحث و گفتگوی خود شرکت می داد. به ویژه در هنگام تقریر درس که اکثر توجه و عنایتش به سید بود. او بارها در ضمن گفتارش بر اجتهاد و تسلط سید در فقه اقرار کرده بود. سید سعید در کنار بهره‌وری از این استاد به حوزه درسی دو استاد بزرگ دیگر، یعنی آیت الله شیخ محمد شرابیانی و آیت الله شیخ آقا رضا همدانی اعلی الله مقامهما، نیز آمد و شد می نمود و از خوشه های دانش و فضیلت آنها توشه بر می گرفت. سید سعید ادبیات را نزد تنی چند از ادباء آن عصر، از جمله ادیب و سخندان اعظم شیخ عباس اعصم، فرا گرفت و در این هامون تا بدان کانون پیش رفت که خود ستاره‌ای شد فروزان در آسمان ادب عراق. در اواخر قرن 13 هجری در نجف اشرف موجی به پا خواست و حرکتی نوین در تاریخ ادبیات و شعر عراق پدید آورد. توجه علما از جمله آیت الله میرزای شیرازی بزرگ به شعر و نقش تبلیغی و ارشادی آن انگیزه ای شد تا جوانان بسیاری استعداد خیش در این زمینه را به منصه ظهور برسانند و آثار بدیع و بی بدیلی را بیافرینند. سید موسی طالقانی، شیخ عباس قریشی، شیخ محسن خضری، سید جعفر حلی، سید ابراهیم طالقانی نجفی و سید حیدر حلی نمونه های بارز این مدعا هستند. این عده محافل و مجالسی را به عنوان شب شعر در نجف اشرف برپا می داشتند که در آن به بازخوانی سروده های خود می پرداختند. سید سعید که این زمان در عنفوان جوانی و در دوره شکوفایی استعداد درخشان خود به سر می برد، با اشعار نغز و پرمغز خود بدین محافل پای نهاد و در کوته زمانی آنچنان درخشید که در صدر بزرگان ادب عراق و در رده نخستین از اعاظم شعرا جای گرفت و سیت شهرتش سراسر کشورهای عربی را در نوردید. او در اشعار خود زیبایی قالب را با شیوایی مطالب و ترکیبات فراوان را با الفاظ روان در هم آمیخت و از این راه مفاهیم نوین و معانی ابتکاری و سحرانگیزی را پدید آورد. مرحوم شیخ آقا بزرگ در طبقات می نویسد: سید سعید اندیشگری سریع الانتقال و بدیهگوی روشن فکر و هوشیار بود و همین امور سبب پیشرفت و نبوغ او شده بود. بسیاری از اشعار سید سعید را شیخ عبدالعزیز جواهری نجفی در مجموعه گرد آورد و در چاپخانه دولتی بیروت در سال 1331 قمری به چاپ رساند. در این دیوان بعضی از اشعار که در حقیقت متعلق به سید موسی طالقانی نجفی است به اشتباه به سید سعید نسبت داده شده است. به علاوه این مجموعه حاوی تمامی سروده های سید سعید نیست. این دیوان یک بار دیگر در کتابخانه عرفان لبنان به چاپ رسید که اغلاط فراوانی را در بر دارد. گزیده هایی از اشعار او را نیز سه تن از دوستداران ادب در همان سال 1331 قمری در دفتری گرد آورده همراه منتخبات 9 تن دیگر از شعرا تحت عنوان العراقیات به زیور طبع آراستند که حدود 65 صفحه از این دفتر به اشعار سید سعید اختصاص دارد. در مقدمه این دفتر آمده است: وقتی شما نگاهی گذرا بر مجموعه اشعار سید سعید می افکنید، به خوبی در می یابید که دیوان وی کتاب عشق و عاطفه و مهر است. شما در آنجا تسبیح و تحلیلی را مشاهده می کنید که از عالم روحانی و قدسی برخاسته به دنیای جسمانی و حسی ره یافته است. نسخه از این مجموعه یعنی العراقیات در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. شایان ذکر است که آیت الله سید سعید حبوبی توجه و عنایتش به شعر تنها در دوران جوانی بود، چه وی در حدود 40 سالگی به کلی شعر و عالم شاعری را ترک گفت و از آن پس تا پایان حیات خیش حتی یک بیت شعر نیز نسرود. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در این باره می نویسد: او 28 سال پیش از وفاتش از اقلیم شعر به تمام پای بیرون نهاد و خود برای من نقل فرمود که آخرین سرودش در سال 1305 بوده است. شیخ آقا بزرگ سپس اضافه می کند: او از آن پس تمام توجه خیش را معطوف علوم دینی نمود و در این امر بدان اندازه اهتمام ورزید که در شمار فقها و مجتهدان بزرگ نجف قرار گرفت و شهره خاص و عام شد و پیرامون وی را گروهی از طلاب علوم دینی فرا گرفتند و او به تدریس فقه و اصول اشتغال ورزید. بعد از درگذشت علامه شیخ محمد طه نجف، شاگردان مکتب علامه به حوزه درسی سید پیوستند و بدین ترتیب محضر تعلیم و تربیت او از رونق چشمگیری برخوردار شد، به ویژه که سید کلام خود را با لطایف ادبی و ظرایف عرفانی چنان می آراست که شنوندگان را لذتی تمام حاصل می آمد. مرحوم شیخ آقا بزرگ در مورد شیوه تدریس وی می نویسد: او روش خاص و نوینی را در تدریس دنبال می کرد و این روش شباهت بسیاری به شیوه تدریس استاد بزرگ آیت الله آخوند خراسانی صاحب کفایت الاصول داشت. مرحوم سید سعید حبوبی شاگردان بسیاری را در محضر درس خود پرورید که از جمله معارف آنان میتوان از مرحوم حضرت آیت الله العظما آقا سید محسن حکیم نام برد. وی تألیفاتی نیز در فقه و اصول و دیگر زمینه‌ها دارد که از میان آثار او جز دیوان شعرش چیزی به طبع نرسیده است. مرحوم سید سعید علاوه بر تدریس و رسیدگی به دیگر امور دینی در صحن مطهر نجف اشرف به امامت جماعت نیز اشتغال داشت. مرحوم آیت الله سید سعید حبوبی در اخلاق و عرفان دستی توانا داشت. مؤلف کتاب ماز نجف و حاضرها می نویسد: او از روحی سبک، گفتاری شیرین، سخنی خوش برخوردار بود. همه او را دوست می داشتند و مشتاق دیدارش بودند. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز در طبقات خیش سخنی دارد که توجه شما را در شرح این گفتار و به طور کلی سرشت اخلاقی و عرفانی سید سعید به سخنان حجت الاسلام حاج سید احمد فهری زنجانی جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه در بعد عرفانی و اخلاقی مرحوم علامه سید محمد سعید حبوبی چیزی نوشته نشده بود و تنها مرحوم علامه حاج آقا بزرگ تهرانی اشاره‌ای به بعد اخلاقی و عرفانی ایشان کرده و می نویسد که وکان علی جانب عظیم من التقوی و صلاح و کمال نفس و مکارم الاخلاق، که سهم وافری از تقوی و شایستگی و کمال نفسانی و مکارم اخلاقی داشت و مردی متواضع و فروتن بود و با اینکه ریاست عامه را داشت، این ریاست نتوانسته بود در او اثری بگذارد و از تواضع او چیزی کاسته شود. بعد می نویسد وقد حدثنی رحمه الله مرتن عن بعض قضایا شیخه و صفاته و اثر تربیته و تهذیبه فی النفوس و سرعت تأثیر ذالک فی تلامذته. یعنی ایشان مرحوم سید سعید یک بار برای من بازگو کرد پاره ای از قضایای شیخ خودش را که همون مرحوم آخوند لسانگولی است و از صفات او و از اثر تربیت و تهذیب او در نفوس و سرعت تأثیر تربیتش در شاگردانش و اشخاصی که توفیق درک حضور او را دریافته بودند، زیرا من توفیق درک حضور او را نیافتم، چون 2 سال بعد از وفات مرحوم آخوند که سال 1313 بود من به نجف رسیدم. بنابراین مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی خود آخوند را درک نکرده، ولی اکثر شاگردان ایشان را درک کرده که یکی از ایشان مرحوم سید سعید حبوبی بوده. در بعد عرفانی ایشان به همین مقدار اکتفا کردند. حتی خود مرحوم آقا بزرگ که قضایای زیادی در کتابهاش در خارج از تألیفات از افراد نقل میکنه، مثلا در اینجا هیچ اشاره‌ای به همین قضایایی که در بعد عرفانی مرحوم سید سعید برایشان نقل کرده چیزی ننوشته. حالا در این جهت اون که نسبت به مرحوم سید سعید حبوبی در بعد عرفانیشون قابل توجه هست این است که این روح عرفان در ایشان اثر انزوا طلبی نگذاشته، و این خیلی مهمه. اکثرا افرادی که با مطالب عرفانی آشنا هستند یک حالت انزوایی از امور اجتماعی در اونها پیدا میشه، و به خصوص مسئله جهاد و رهبری نهضت و اینها که اصلا خیلی کم دیده شده در افراد عارف. و در این جهت مرحوم سید سعید که رهبر یک نهضت و انقلابی بود در عراق و همکاری با مرحوم شیخ الشریعه و دیگران در اون نهضت عراق داشتند، این با توجه به روح عرفانی ایشان خیلی قابل توجه است، قابل تقدیر است که مثل امام بزرگوار ما که روح عرفان نتوانست اون حالت حماسه‌ای و مبارزه ایشان را تحت تأثیر قرار بدهد، مرحوم سید سعید هم در این جهت تقریبا خیلی قابل ستایش است که روح عرفانی در ایشان را به انزوا نکشیده و رهبر یک نهضتی بوده در عراق که خیلی همون نهضت پربار و پربرکت بوده. و نسبت به حالات روحی ایشان به نظر دارم که قبلا یک قضایایی از ایشان من نقل کرده بودم به وسیله به یک واسطه از مرحوم آیت الله حکیم که حالات روحی خیلی فوق‌العاده‌ای داشته و مکاشفات خوبی داشته و در جهت عرفانی مقامی داشته ایشان. خداوند ان شاء الله همشون را با اولیاء خودش محشور بفرماید.
در آغاز برنامه یادآور شدیم که آیت الله سید محمد سعید حبوبی پیکارگری بی امان بود، اما ذکری از چگونگی جهاد او و زمان و مکان آن به میان نیاوردیم. بروز این بعد از شخصیت وی در بدایت جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، آن هنگام که نیروهای انگلیسی با مکر و فریب و رشوه دادن به عمال حکومت عثمانی در آغاز سال 1914 میلادی شهر مسلمان نشین بصره را به اشغال خود درآوردند. مرحوم سید سعید در این برهه فتوا به جهاد علیه قوای اشغالگر داد و خود در مقام فرماندهی سپاهی مرکب از 20,000 تن از عشایر مسلح بدان صوب حرکت کرد. علمای بسیار دیگری نیز راه وی را پی گرفتند، از جمله آنان آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، سید علی داماد، ملا محمد حسین قمشه‌ای، سید محمد حسین شاه عبدالعظیمی، شیخ باقر حیدر، سید ابوالقاسم کاشانی و گروهی دیگر را میتوان نام برد. کوشش و جوشش مرحوم حبوبی از دیگر علما بیشتر بود. مبارزه و پیکار میان قوای طرفین تا مدتی به طول انجامید، ولی سرانجام بر اثر کاهلی سربازان و مأموران عثمانی و عدم رسیدگی به مجاهدین، قوای مسلمین نیز شکست خورد و مرحوم حبوبی به ناصریه، یکی از بخش‌های استان بصره، بازگشت و بر اثر اندوه این شکست به بیماری دچار شد و سرانجام در شب چهارشنبه سوم شعبان سال 1333 قمری مرغ روحش به ملأ اعلی پرکشید. پیکر شریفش را با شکوه خاصی به نجف اشرف حمل کرده و در جوار مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک سپردند.
شاعر معروف نجف شیخ جواد شبیبی در تاریخ وفاتش گفته است که و مذلاق المنیت ارخوه سعید فی الجهاد قضا سعیدا، که مصرع سعید فی الجهاد قضا سعیدا به حساب ابجد مطابق با 1333 که سال فوت مرحوم سید سعیده.
شنوندگان عزیز، تا برنامه این دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب
از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن دسیسه‌گر ناامید. Shabbat.